بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، مقدمتاً باید دو تا تبریک بگم خدمتون. یکی میلاد حضرت علی که دوشنبه گذشته بود و یکی هم میلاد حضرت زینب شیرزن کربلا که چهارشنبه گذشته. بله؟ بله بله، هر دوش میلاد نوشته بودیم. به هر حال هم این تبریک هست و هم در واقع تسلیت حوادثی که در مملکتمون گذشته، کشته شدن نمیدونیم ده ها نفر، مجروح شدن صدها نفر و زندانی شدن هزاران نفر و فاتحه جمهوریت و رأی و انتخاب مردم. به هر حال هم این تبریک هست، همین تسلیت که ما عادت به تبریک و تسلیت پشت سر هم زیاد کردیم در این دوران بعد از انقلاب. در قرآن یک سری آیاتی است بعد از شکست احد که مردم خیلی غمگین بودن، خیلی احساس شکست میکردن. میفرماید فلا تهنوا ولا تحزنوا، احساس سستی نکنید، خودتون رو نبازین، قسم نخورید. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگه واقعا ایمان داشته باشید، باور داشته باشید به این اهدافتون، شما برتر هستید. ان یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثله. حالا اگر یک صدماتی به شما خورده، یه شکستایی خوردید، طرف مقابلتونم ضرباتی خورده، بنابراین یه طرفه که نبوده. و تلک الایام نداولها بین الناس، این روزگار اینطوری دست به دست میگرده، نوبتیه دیگه، قدرت ها دائما میچرخه و هر روز یک جریانیست دیگه. تلک الایام نداولها بین الناس ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. خدا با این ابتلاها، با این آزمایش ها مؤمنین رو میخواد بشناسه، به ظهور برسونه و از شما شهیدانی گرفته بشه. شهید نه به معنای کشته شدن، یعنی آدمایی که مدل بشن، شهود و حضور پیدا کنن در صحنه های اجتماعی، ساخته بشن. والله لا یحب الظالمین، خدا ستمگران و ظالمین رو دوست نداره. یعنی تو نظام خدا اون طرف هی ساخته میشن، پرورش پیدا میکنن و ظلم و ستم به تدریج جاشو خالی خواهد کرد. میگه ولی یبتلی الله ولی یمحص الله الذین آمنوا، این مشکلات، این گرفتاری ها باعث پالایش و تصفیه مؤمنین میشه. یعنی کسانی که به فکر خودشونن، همین شاید یه ماه دو ماه پیش از هر کسی سوال میکردیم راجع به جوانای ایران، بابا ول کن دیگه، همه دنبال خودخواهی های خودشونن، اعتیاد، آمار فساد، فحشا، همه سلب امید، قطع امید کرده بودن. یه مرتبه چطور میشه که مردم این حرکت رو، این هیجان رو، این ایثار و فداکاری ها رو میکنن؟ میگه تو این جریانات پالایش میشن، تسبیه میشن مردم. ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. بعد میگم حسبتم ان تدخل الجنه، فکر میکنید همینطوری داخل بهشت میشید؟ بهشت رو در واقع باید باهاشو داد، باید فداکاری کرد، ایثار کرد. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، هنوز که معلوم نشده کدومی که از شما مجاهدت میکنید، تلاش میکنید، هنوز معلوم نشده صبر و مقاومت و ایستادگیتون چقدره. یعنی از یه نگاه دیگه‌ای به این حوادث و به این ماجراها آدم می‌بینه همش خیره. خواست خداست که اصولاً انسان‌ها در این کوره ابتلاعات ساخته بشن. به هر حال هم مسئله این میلادها مطرح بود و هم این موضوع انتخابات. به نظر بنده رسید که عنوانی رو، تاپیکی رو در واقع انتخاب بکنم که به هر دوش بخوره، هم مسئله انتخابات که مسئله روز مملکت ماست و هم مسئله حضرت علی، تجربه حکومتی حضرت علی. بنابراین علی و انتخابات در واقع پرداختن به شخصیت و کاراکتر حضرت علی، ولی از زاویه نگاه ایشون به حق حاکمیت ملت، به اکثریت، به انتخاب مردم که چگونه میپنداشتن. به هر حال مسائلی هم که هفته های اخیر در ایران اتفاق افتاد ناشی از دو دیدگاهی است که به رأی مردم، به نظر مردم وجود داره. یعنی دقیقاً ریشه یابی کنید ببینید از دو اعتقاد دینی ناشی میشه. نمیشه صرفاً گفت که قدرت طلبیه، دنبال منافعن، جهله. حالا نمیخوام بگم هیچ کدوم از اون حرفا نیست، ولی ریشه یابی اساسیش برمیگردیم به یه تلقی و یک نگاه به رأی مردم، به حق مردم در حکومت. مسئله مربوط به زمان ما هم نیست، این یه ریشه تاریخی داره. دو دیدگاه وجود داره درباره حاکمیت ملت، رأی مردم، انتخابات. یه دیدگاه بر این اصل استواره که اینا یه تشریفاته. همه جای دنیا مجلس دارن، نظام‌های پارلمانی هست، انتخاباتی هست، ما هم باید داشته باشیم، وگرنه میگن حکومت فردیه. تو دنیا هم دیگه حکومت‌های فردی رو برچیدن دیگه، بنابراین باید داشته باشیم. ولی رأی مردم الزاماً مشروعیت نمیاره. این نیست که مردم اگه رأی دادن اون طرف باید بشه. مسئله ولایت فقیه، ولایت فقیه هم همون اختیاراتی است که خدا و رسول و امام دارن، منتقل شده به فقها. بنابراین ما تعیین شده ایم، یک تشریفاته که حالا مردم این انتخاب رو باید بکنن. این دلیل مشروعیت نیست. این یه طرز تفکره. یه تفکر دیگه هم یده میگن نه آقا، اون چیزی که هست رأی مردم، اکثریت به هر کی رأی دادن همونه، شرعیش همینه و بیشتر مردم هم این چنین فکر میکنن. مشکل اصلی از اینجا ناشی میشه که از نظر دینی واقعا مبنای مشروعیت یه نظام کجاست؟ یه نظام سیاسی از کجا مشروعیتشو میگیره؟ خدا تعیین کرده یا مردم از طریق آرایشون این مشروعیتو عطا میکنن؟ در واقع اصل مسئله همین هستش که حالا ما مجبوریم مسئله انتخابات رو یه ذره عقبتر ببریمش. مسئله انتخابات و رأی اکثریت مردم یه موضوع کاملا جدیده تو دنیا. یعنی با مدرنیته مطرح شده. هیچ وقت تو دنیا مسئله انتخابات مطرح نبوده، رأی مردم مطرح نبوده در تاریخ گذشته هیچ جای دنیا. حتی در یونان باستان که مهد دموکراسی تصور و تلقی میشه، که دنیای غرب اروپا افتخار خودش رو تمدن هلنیک، تمدن یونان میدونه، در آتن اون دوران که مرکز یونان بوده، که 400 هزار تا جمعیت داشته، 40 نفر حق رأی داشتن، فقط 40 نفر، یعنی از هر 10 هزار نفر یه نفر، نه کارگرا، نه دهقانا، نه مردم کم درآمد. یعنی نظام آریستوکراسی، نظام اشراف یا حکما، همه که حق رأی ندارن. حکیمان جامعه، صاحبان اندیشه رأی رو میدن. فردی نبوده، ولی در بین یه جمع متفکر تصمیم گیری ها میشده. دموکراسی به معنای امروز نبوده. در تمام طول تاریخ اروپا اتحاد بین کلیسا و دستگاه حاکمه بوده. بیشتر شاه ها رو هم کلیسا تعیین میکرده دیگه، پادشاه آلمان، فرانسه، انگلیس. یعنی به صورت فردی بوده، موروثی بوده. همه جای دنیا همینطور بوده، شرق یا غرب. ایران خودمونم تاریخ 2500 سال مگه حکومت دموکراسی بوده؟ مگه مردم رأی میدادن؟ همیشه شاهان بودن دیگه، هر کی زور داشته به قدرت میرسیده، بعدم تو خاندان خودش به صورت موروثی منتقل میشده دیگه. از بعد از انقلاب فرانسه است، در دوران مدرنیست است که یواش یواش آگاهی های مردم بالا میره و این فکر به وجود میاد که به جای حکومت های موروثی، حکومت های فردی، چرا خود مردم رأی ندن، دخالت نکنن. کاملا جدیده. در انگلستان از سال 1867، یعنی حدود 143 سال پیش، کارگرا حق رأی پیدا میکنن. یعنی تازه تو این اروپای مدرن هم 140 سال پیشه، 142 سال پیشه که تازه کارگرا اجازه بهشون میدن. دهقانان 30 سال بعد حق رأی پیدا میکنن. زنا تو قرن 20 1912 است که جنبش زنان در انگلستان آغاز میشه، جنبش فمینیستی. اون موقع سافریجت ها بهشون میگفتن. یه بارم یه شهیدی میدن، یه اون امیلی دیویدسون جلو اسب ملکه انگلیس که نامه میخواست بده برای حقوق زنان که زیر پای اسب میره کشته میشه. هیجان بزرگی به وجود میاد در جامعه انگلیس. برای اولین بار به زنان بالاتر از 30 سال اجازه رأی بهشون میدن، بعد از جنگ اول جهانی، به خاطر کمک هایی که پشت جبهه کرده بودن، اونم تشویقی. با فاصله زیادی بعد فرانسه و بعد آلمان. در امریکا که شاید 50-60 سال بیشتر نیست که زنان حق رأی پیدا کردن. پس انتظار این که دموکراسی یه امر مقبول بشریت در طول تاریخ بوده باشه یه امر غیر واقعی است. هیچ وقت دموکراسی برای اکثریت نبوده. مسائل مربوط به زمان ماست، در واقع دنیای ما هستش. من این مقدمه رو گفتم که حالا بعد وقتی برمیگردیم به اسلام و به قرآن یا رفتار حضرت علی، مقایسه بکنید که 1400 سال پیش توی جامعه قبیلگی به این مسائل چگونه نگاه می‌شده، که بشر تازه این 50 سال 100 سال به این موضوعات توجه می‌کنه. اتفاقا بعد از فوت پیامبر هم، خود پیامبر هم حکومتشون، پیامبر دو نقش داشتن، یه نقش نبوت بود، نبوت رو خدا به پیامبر داده، انتخاب شده، ولی حکومت پیامبر خدایی نبود، مردم دادن به پیامبر. مردم یثرب که بعدن اسمش مدینه شد، شنیده بودن یه انسان شایسته‌ای هست. اونام دو تا قبیله اوس و خزرج بودن، با هم اختلاف داشتن. به هر حال در دو بار که ملاقات میکنن در عقبه با پیامبر، پیامبر و مسلمان ها در مکه بودن، یه قراردادی میبندن، دعوت میکنن پیامبر رو که برن در یثرب، بین این دو قبیله آشتی به وجود بیارن و در واقع ریاست بکنن اونجا. یعنی خواهش مردمه، بیعت مردمه، تقاضای مردمه که پیامبر میرن یثرب. نام اونجا از اون به بعد میشه مدینه النبی. یعنی یک فانکشن مردمیه، به خواست مردمه که جواب میدن. و البته هم خب خداوند قبول داره چنین چیزی رو از آدم بخوان که خدمت کنه به مردم، هر کسی باشه، خداوند که نمیگه نه. و برحال راهنماییان پیامبر میشه. پیامبر در اون چه که مربوط به نبوتشون بوده هیچ وقت مشورتی نمی کردن، نماز بخونیم نخونیم، روزه بگیریم چند روز، حکم خداست، هر کسی میخواد بکنه. ولی در مورد مسائل حکومت همش با مشورت بوده، امر مردم مال خود مردم هستش. ولی بعد از پیامبر میبینیم که یه دموکراسی نیمبندی، به جایی که از همه مردم نظر بخوان، یه شورای محدود بنی ساقفه زیر سقیفه بنی ساعده زیر سقفی و 5-6 نفرن که تصمیم میگیرن، ابوبکر رو انتخاب میکنن و البته مردم هم میان رأی میدن، بیعت میکنن. حالا رأی مثل امروز که نبوده، یعنی تعیین خلیفه به صورت دموکراتیک نبوده، توی جمع شورای نگهبان به اصطلاح بوده، ولی بعد مردم میان اون رو در واقع تایید میکنن. زمان عمر هم در واقع ابوبکر کاندید میکنه، ولی باز مردم میرن بیعت میکنن. عثمان هم باز توی جمع 6-7 نفری بیشتر نبوده، ولی باز به نظر مردم میسپرن، یه 50% حالت دموکراسی داشته. تا حالا بعد زمان حضرت علی خواهیم رسید که مستقیم در واقع انتخاب مردم بدون اینکه گزینشی از جمع شده باشن. به هر حال این جریانات اخیر برمیگرده به دو دیدگاه که من اول بعضی از اظهار نظرهای آقایانی که انجام شده با این که همه میدونید خدمتتون میخونم، و بعد برمیگردیم ببینیم که خود حضرت علی دیدگاهشون چگونه است، چون همه این دیدگاه ها مستند به ولایت اون سخنانی که آقایون میگن. من به سرعت چند تا از این اظهار نظرها رو میخونم. دو سه تا از آقای جنتی است که خب ایشون شورای نگهبان مسئول و سخنرانش سخنگوش هستن. من از هر کدوم یکی دوتا میخونم که دیدگاه آقایون راجع به رأی مردم ببینید. آقای جنتی میفرمند: ولی فقیه نسبت به جان و مال و ناموس مردم اختیار دارد، هم جان هم مال هم ناموس، همان اختیاری که پیغمبر اکرم داشت. حالا من پیغمبر اکرم کجا به ناموس مردم کار داشتن؟ کجا می آمدن تو خونه مردم بگه این مال مال منه؟ کجا متعرض جان مردم می شدن؟ فقیه این مقام و ولایت را به منظور حفظ مصلحت امت دارد. مصلحت ما اینه که جان و مال و ناموسمون در اختیار آقایون باشه. ایشون در سمینار ولایت فقیه در ساری فرمودن اینو. در جای دیگه گفتن: بعد از آل محمد امت حالت یتیمی را دارد که پدر ندارد، و سفارش کردن که علما به جای امامان از آنها کفایت کنند. خدا پدرشون رو بیامرزه، همه ما یتیمیم و اینا دلسوزیه واقعا دیگه. و هدایت امت را بر عهده بگیرند، مانند قیمی که بعد از پدر متکفل اداره امور ایتام است. معتقد مردم یتیم هن، یتیم بالاخره سرپرست میخواد وقتی بچه هست دیگه. آقای مصباح یزدی: ولایت فقیه مترقی ترین اصل قوانین کشور است. اعتبار ولایت فقیه به مردم نیست. در جای دیگه میگن: عناصر مزدور شیطانی را شناسایی کنید، هر کجا آهنگ مخالفت با ولایت فقیه یا ولی فقیه ساز شده آن را خاموش کنید، اگر از روی نادانیست برایش توضیح دهید و شبهش را رفع کنید، اگر از روی غرض ورزیست او را خفه کنید. کسی حق ولایت فقیه مخالفت نداره. در جای دیگه آقای مصباح یزدی: ولی فقیه در حکومت اسلامی مشروعیت خود را از خدا میگیرد، نه مردم. باز در یه جای دیگه آقای مصباح یزدی: مخالفت با ولی فقیه مخالفت با امامان و در حقیقت شرک به خداست. شرک. همین آقای احمد خاتمی رو هم که سخنرانی کردن، نه خاتمی معروف، احمد خاتمی، که ایشون گفت مخالفت با ولی فقیه مخالفت با امام زمان مخالفت با امام زمان هم مخالفت با خداست، بنابراین هر کی مخالفت کنه کشته میشه دیگه. یعنی این یه دیدگاهه، نه ذهنمونی که حتما رو برجنسیه، نه این یه دیدگاهه، معتقدن از جانب خدا تعیین شدن، پس هر کسی با اینا مخالفت کنه با خدا مخالفت کرده. آقای خزعلی: این چه حرفی است که میگویند اگر مردم خواستند؟ مردم چه کاره اند؟ مردم احکام خدا را اجرا میکنند، مردم محترم و عزیزند، اما برای اجرای احکام خدا، نه برای برهم زدن احکام خدا. در جای دیگه همین آقای خزعلی: اطاعت از شاه با زور و سرنیزه باطل است، اما اطاعت از ولی فقیه واجب است. مگه چه فرق میکنه دیگه اگه قرار باشه؟ مگه این طرف زور و چماق و چوب و نمیدونم تیراندازی حرفا ندارن؟ چه فرق میکنه؟ بازم آقای خزعلی، روزنامه خرداد سال 78 گفتن: قانون اساسی میگوید قوای ثلاثه یعنی اجرایی و مقنن و نمیدونم. بله، زیر نظر ولایت فقیه هست. شما وقتی ولایت فقیه را قبول نداشته باشید، 20 میلیون که هیچ، 30 میلیون هم رأی بیاورید، تا این رأی به تایید مقام ولایت نرسد معتبر نیست. مقام ولایت یه نفر، یعنی 30 میلیون مردم هر چی دلشون میخواد بگن. بازم آقای خزعلی: ما در شورای نگهبان مواظب هستیم تا جوانان طعمه جهنم نشوند. شورای نگهبان وقتی در مورد مسئله اظهار نظر میکند و میگوید درست است، دیگر تمام شد. اگر گفت باطل است، دیگر تمام شد. و گفتن دیگه، هفته پیش هم گفتن درست بود، هیچ تقلبی هم نبود و همه چیش درست بود دیگه. آقای مهدوی کنی: ولایت فقیه محور اساسی انقلاب است. میگویید مشروعیت ولایت فقیه از سوی مردم است؟ این حرف ها چیست؟ از خودتان درآورده اید. آقای مهدوی کنی: یعنی چی از سوی مردم؟ از خدا میاد مشروعیت کار ما. آقای آیت الله قلبیان: مردم خوب میدانند که حکومت مال مردم نیست. یعنی خود مردم هم میدونن که مال خودشون نیست، بلکه حکومت متعلق به خداست. مال خداست و شما چی میگین؟ در انتخابات و رفراندوم ها مردم برای بیعت با ولایت فقیه میروند، نه برای تعیین حکم خدا. یعنی مردم میرن بگن ما قبول داریم شما رو. همشون این رو میگن که انتخابات حضور مردم برای تحقق ولایت فقیه، که ما اومدیم شما رو کشف کردیم، شناختیم که خدا شما رو تعیین کرده، نه اینکه ما با آمدنمون رأی دادنمون برای شما در واقع مشروعیت قائل هستیم. در جایی آقای رحیم صفوی بود که آشنا هستین باش در سپاه: ما دنبال این هستیم که ریشه های ضد انقلاب را در هر کجا که هستن بزنیم. بعضی ها را باید گردن بزنیم، بعضی ها هم زبانشان را قطع میکنیم. حالا از جناح راست روحانیت هم مرحوم فوت کرده آقای صافی آشنا هستین دیگه، از آدم های خیلی فقیه بود دیگه: اگر گفته شود که اساساً آیات شورا دلالت بر چیزی دارد که از آن به حاکمیت ملی تعبیر می شود، که نه که تو قرآن شورا هست، میگه که شما فکر میکنید که آیات شورا میخواد بگه که حاکمیت ملیه و بنابراین مردم مختارند هر نوع حکومت و هر کس را بخواهند به رهبری با اکثریت انتخاب نمایند، جواب داده می شود تعیین نوع نظام بر رهبر امت مورد مشورت قرار نمی گیرد، چون مسئله که از جانب خدا معین شده، چنانچه سایر اصول احکام اسلام نیز در مشورت گذارده نمی شود. یعنی مسئله حکومت هم می برن جزو نماز و روزه و بقیه چیزا، که مگه مشورت میشه؟ اینم نباید مشورت شه. اما مسئله اکثریت نیز که به نحوی که در زمان ما مطرح است، که اصولا ملاک و معیار در اصل حکومت و تمام برنامه‌ها و قوانین رأی اکثریت است، علاوه بر معایب بسیاری که داره شرعی نیست. اصلا اکثریت انتخاب میگه شرعی نیست. حکومت انتخابی نیز به گونه دیگر مفاسد و معایبش کمتر از رژیم‌های استبدادی و پادشاهی نیست. این رژیم بر اساس پذیرش اعتبار اکثریت آرا، مبنایش اصالت خود انسان و جدا بودن سیاست از روحانیت و دین از دنیاست. بنابراین دموکراسی با توجه به ماهیت و معایب آن اصالت اسلامی ندارد، چون بر مبنای اصالت رأی خود انسان و عدم تعهد دینی و عدم اعتماد به رهنمودهای الهی است، پشتوانه وجدانی و عقیدتی ندارد. حالا بعد توضیح میده، میگه اگه بعضی جاها هم شورا و اینا اومده و در کلمات حضرت علی اسم شورا آورده، این برای اینکه اونا رو ساکت بکنه. اون طرف که میگن که چرا مثلا شما شدین، حضرت علی میخواسته بگه بله منم با رأی مردم شدم دیگه، و اینا اصالتی نداره رأی مردم. حالا مفصل بعضی از این نظریات این آقایون رو نوشته بودم، خیلی وقتتون رو نگیرم. از آقای خامنه ای هم هست، یه دو سه تا از ایشون بخونم: ولایت فقیه جزو واضحات فقه اسلام است. یه جای دیگه آقای خامنه ای میگن اگر مسئله ولایت فقیه که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌ای خدشه‌دار شود، ما گره کور خواهیم داشت. ولایت فقیه برخلاف بعضی برداشت‌ها امری تشریفاتی نیست. دیدیم که البته تشریفاتی نیست. بدیهی است که دشمنان ملت از ولایت فقیه ناخرسند باشند و همواره و در هر فرصتی مسئله ولایت فقیه را مورد حمله قرار دهند. خب این یه دیدگاهی است که ملازم می‌فرماید که از اول انقلاب بوده، یواش یواش هی آمده بالا. الان در واقع جمهوری اسلامی ایران، این جمهوریش دیگه داره حس میشه و تمام تلاش ها میاد که حکومت اسلامی ایران بشه، همینطور که بالاخره خلیفه داشتیم در طول تاریخ، یه نفره که تعیین تکلیف میکنه و رئیس جمهورم تعیین میکنه و دیگه انتخابات دیگه ارزون تر تموم میشه دیگه، این همه خرج و وقت و زحمت میخوان نداشته باشه دیگه. البته دیدگاه های دیگه هم هست، من یکی دو تاشو خدمتون میخونم. یکی از آقای طالاقانی، خدا رحمتشون کنه، اون اوایل انقلاب هنوز این حرف هم اتفاق نیفتاده بود، ایشون میگن پیر در خشت چیزی میبینه که خیلی ها تو آینم نمیبینه. یا باید مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند یا نه، یا طغیان و استبداد و استکبار یا شورا. یعنی اگر این نشد آن است، اگر مردم در سرنوشت و در مسیر زندگیشان و دخالت در کارهایشان ممنوع شدند، معنیش این است که یه عده‌ای مثل قیم بالا سر اینها باشند. قیم برای صغار، همین حرفایی که اونا میزنن داره میگه. وجود شورا مهمتر از اصل شورایی است که از شورا بیرون می آید، چون به انسانها، انسانهای محروم، انسانهایی که از مسیر و سرنوشت خودشان رانده شدند، این حق را به آنها می دهیم و این شخصیت به آنها برمی گردد. میگه شورا مهم نیست از توش چی میاد بیرون، شکست می خوریم یا پیروز می شیم، مهم اینه که کارا شورایی بشه، اینه که مردم ساخته می شن. هی نگیم که کی می خواد از تو شورا در بیاد، شیوه مهمه. در واقع مردم واقعا باید به حساب بیایند، مردم ما واقعا باید سرنوشت خود را به دست بگیرند، مردم باید بتوانند راهی برای زندگی خود پیدا کنند. این مسئله است که علمای ما 70 و چند سال با آن مواجه هستند، از زمان مشروطیت رو داره میگه. این مردم هستند که باید حاکم باشند ولا غیر. ادعی گفتن که کمونیستا نفوذ پیدا میکنن، یعنی اگه آزادی باشه، انتخابات باشه، خب اینا از قبل از انقلاب بودن دیگه، این همه تو مبارزات کشته شدن، زندان ها. وحشتی وجود ندارد، وحشتی که رژیم سابق از کمونیستاش الان هم هست، در حالی که کمونیست هیچ چیز نیست، هر چه توی سری بیشتر بخورد، هر چه بیشتر به او فشار بیاید قوی تر میشود، چون اسلحه مظلومیت از هر سلاحی قوی تر است. کمونیسم مولود استبداد سیاسی و اجتماعی و دینی است. در هر کشوری که استبداد و محرومیت بود و چهره دین مسخ شد، کمونیسم تشکیل می شود. در مجلس ما باید مخالفین هم بیایند، اگر نیایند هم باید دعوتشان بکنیم. تمام تلاش ها این بود که هیچ که نیاد، یادتونه که از اول انقلاب این میگه اگه اونام نیان ما باید اونو خواهش کنیم بیان. بنابراین ما نباید هیچ وحشت کنیم که گروه های دیگر راه پیدا کنند، حرفشان را بزنند، بلکه باید از اینها دعوت کنیم. و الا 50 نفر 60 نفر که هم لباس و هم فکر باشیم، یعنی همه آخوند، و در یک دو جمع بشویم، همه یک رأی داریم، چون از آن موازین نمیتوانیم خارج شویم. همان مستضعفین که مستکبرین بر اینها حاکم بودند، راه نجاتشان این است که کار را به دست خودشان بدهیم. دادن کار به دست خودشان که بعد از انقلاب ما این همه داد کشیدیم و دیدیم مثل فریادی است که در بیابان میکشیم، گوش شنوایی نیست. آقا اینایی که انقلاب کردن، یک کار مختصری، یک کار شوراشان را بدهید به دستشان، خود آنها که از سالها از همه چیز محروم بودن، امورشان را به دست بگیرند. یادتونه چه فریادایی میزد، چه دم از شورا میزد. یه جا میگه آقا مگه چه اشکال داره این شورای سنندج رو که خودشون سپردیم، از همه جای مملکت آرامشش اونجا بیشتره، بسپرید به دست خود مردم، شما چی کاره؟ یه جا میگه که من میدونم چرا این کارو نمی کنن، معلومه اگه بخوان شورا بیان میگن پس ما چی کاریم؟ شما هیچ، بروید پی کارتان. همون اول انقلاب سال 58 اینا رو میگفت، شما چی کارین؟ مردم انقلاب کردن. پس میبینیم در درون روحانیت هم اینطور نیست که همه اونجوری فکر بکنن، همین حالاش هم همینطور هستش. اصلا از زمان صدر مشروطیت دو جریان راجب رأی مردم، انتخاب وجود داشته. اون موقع که هنوز روشنفکر دینی غیر روحانی نبود، روشنفکرهای ما هم روشنفکرهای دینی مون تو دستگاه روحانیت بودن. بعدن زمان رضا شاه که دانشگاه ساخته میشود خارج میدن، یواش یواش یه عده دیندارا پدید میان، بعدن روشنفکر. اون موقع تو روحانیت بود. زمان مشروطی هم دو گروه بودن، یک گروه به رهبری شیخ فضل الله نوری میگفت ما مشروطه میخوایم چیکار؟ این حرفا یعنی چی؟ در دفاع از استبداد قاجار میگفت ما مشروعه داریم، مشروعه یعنی شریعت، ما شریعت داریم، ما اسلام داریم، ما قرآن داریم، ما مشروطه میخوایم چیکار؟ و دفاع سرسخت از استبداد قاجار میکرد. این همه مردم کشته شدن. شیخ فضل الله نوری که براش هم بزرگ راه ساختن، انقلاب که شد تازه اون رو احیا کردن، بزرگش کردن. یا شیخ کاظم یزدی. یه جناحی از روحانیت سفت و سخت طرفدار این بودن که آزادی یعنی چی؟ ما آزادی برای چی میخوایم؟ مردم آزادی میخوان بی‌بندوباری کنن، دین که آزادی نداده. برابری یعنی چی؟ برابری خلاف اسلام. شعارهایی که از فرانسه اومده بود، از انقلاب کبیر فرانسه، ما مشروطیت رو در واقع از غرب آوردیم دیگه، چون اونجا مجلس و پارلمان و این حرفا بود. روشنفکرهای ما دیدن تو غرب چطور آزادی داره میاد و همه چی قانونه و حساب و کتاب و مجلس و مقررات هست، خواستن تو ایران هم شروع کنن. یه دسته از روحانیت، قهرمانشون شیخ فضل الله نوری، اون طرف هم مرجع تقلید بزرگ ایران شیخ کاظم خراسانی، ست کاظم خراسانی. اصلا حرفای اون زده که ما امروز هم من کمتر میبینم روحانیت انقدر متفکر بوده تو اون دوران. و شاگردش نائینی، که نائینی خیلی بیشتر مطرح شده، نائینی رو مردم بیشتر میشناسن. اتفاقا آقای کدیوری کتابی نوشته راجب کاظم خراسانی، نظر دیدگاه‌های سیاسی اون. اصلا تعجب آدم میکنه که در اون دورانی هم چه آدمای متفکری داشتیم توی دستگاه دینی. آقای نائینی البته بوده، بهبهانی بوده، ستحسن آشتیانی، یه گروهی اکثریت روحانیت اون موقع خیلی خوش فکر بودن. چه بدبختی سر ما اومده. داد صدر مشروطیت یه همچین آدم های متفکر و آزادهی داشتیم. آقای نائینی جواب نوری رو که میگفت ما مشروعه داریم، مشروطه میخوایم برای چی؟ میگه جالبه که از یه آیه قرآن استفاده میکنه تو اون سوره یوسف، میگه هازهی بزاعتنا ردت لینا، اصلا اینا مال خود ماست، به ما برگشته. آزادی، عدالت، مساوات، برابری مردم مال ماست. ما غافل بودیم، ما مرتجع شدیم، عقب افتاده شدیم، دنیای غرب رو تجربه بشری بهش رسیده، حالا ما داریم چیزای خودمون رو پس میگیریم. اینا مال ماست اصلا. این نیست که بگیم غربیه، چرا غربی ها داریم. اینی که پایبند عدالت باید بود، قانون باید باشه، دیکتاتوری نباید باشه، اینا عین اسلامه. چی میگین مشروعه؟ این عین شریعته. خیلی بحثایی که حالا این بحثاشون قسمتی بنده نوشتم که عرض کردم، الانم واقعا کمتر این حرفا رو این آقایون میزنن، متفکرین و روشنفکرای آخوندا. خب بالاخره اینا برنده میشن دیگه، این گروه آزادی خواه برنده میشن. شیخ فضل الله نوری رو اعدامش میکنن. کیا اعدام میکنن؟ روحانیت روشن فکر اعدام میکنن. البته کار اشتباهی میکنن، اونم عقیدش این تنین بوده، تحمل نمیکنه به خاطر البته خیانتایی که کرده بوده، دفاع از استبداد قاجار و کشته شدن یه عده زیادی مردم، اعدامش میکنن. و البته خب بعد از انقلاب دیگه اونو بزرگش کردن و بزرگ راه شیخ فضل الله، و دیدین چقدر تجلیدایی هم به عنوان قهرمان ازش کردن. خب پس میبینیم که این مسئله یه ریشه تاریخی تو خود دستگاه روحانیت حتی داره. اینطور نیست که همه ی آخوندا اینجوری فکر بکنن یا اونجوری. مسئله اصلی امروز ما از اینجا ناشی میشه که این اختیار مال یه نفره که هرچی او خواست انتخاب بکنه، هر کسی رو خواست بذاره، این خدایی قانونیه یا نه رأی مردم، خواست مردمه. اگر حالت اول باشه تقلب واجب شرعی میشه اصلا. 100 میلیون هم رأی داده باشن به یه فرمان خیلی راحت اینو خلاف شرع نمیدونن، ممکنه علنا اعلام نکنن، ولی اینو جز واجبات میدونن که این کارو بکنن. مگه میشه وقتی که رضایت رهبری یا ولی فقیه به یه کسی قرار گرفته کسی دیگه بخواد انتخاب بشه؟ اصلا خلاف شرع، خلاف خواست خداست. امام زمان این لیست رو تایید کرده، اینا رو امضا کرده، خدمتشون بردیم، میشنوین میخونین دیگه این مسائل رو. بنابراین خیلی نباید تعجب بکنیم که چرا یه همچین اتفاقاتی میفته. اینا همه یک ریشه دینی، ریشه اعتقادی داره. خب زمان مشروطیت این چنین بود، ولی بعد دیگه اختلاف چون پیدا شد بین روحانیت و به سلام گروه های لایک، بالاخره میگن دو نفر دوز وقتی دعواشون بشه دوز سوم میاد و میداره میبره دیگه. کودتای رضاخان شد و همه اونا رو پس زد و پدر همشون هم درآورد و تارمارشون کرد. 57 سال دومته برگشتیم همون حکومت فردی موروثی دومته دیگه، خوابید این جریان اختلافات تا انقلاب شد. انقلاب که شد دو مرتبه روز از نو، روزی از نو همین مسائل مطرح شد. در طول این مدتی که آقای خمینی در نجف بودن، مسئله ولایت فقیه رو برای اولین بار مطرح کردن. اصلا مردم تو حافظه تاریخیشون نبوده همین چیزی. ولایت فقیه یعنی چی؟ درسی که در نجف میدادن ولایت فقیه بود. هیچ کسی تو ایران چنین چیزی رو جدی نگرفت، برای که 1 در میلیون هم کسی احتمال نمیداد که زمان شاه مثلا عوض بشه، یه نظامی بیاد که آخونده بخوان رئیس بشن. اصلا مردم میگم 1 در میلیون هم شاید کسی احتمال نمیداد، بنابراین کسی اصلا جدی نگرفت اون جزواتو. ولی وقتی که خب ایشون آمدن، مردم انقلاب کرده بودن، راهپیمایی‌های میلیونی بود تو نفلاشاتو، همه طبقات تحصیل کرده بودن دور و بر ایشون بودن. بعدم که خب نمیتونستن که حکومت بکنن، طبیعتاً دولت موقت کسان دیگه غیر روحانی بودن. تو اون شرایط امکان نبود بازگشت به همون تز آقای نوری، شیخ فضل الله خان نوری. ولی به هر حال معلوم بود این زمینه وجود داره. دیگران هم میدونستن که تز آقای خمینی چی هستش. بنابراین مجلس بررسی قانون اساسی که تشکیل شد، اون پیشنویسی که دولت موقت داده بود توش ولایت فقیه نبود. مجلس باید یه ماه دو ماه میخوند و اینو تصویب میکرد. وقتی که دادن دست اون مجلس، گذاشتن کنار تز ولایت فقیه و آقای صدوقی یزد و آیت که روحانی هم نبود ولی بیش از همه سنگ این چیزا رو به سینه میزد، و آقای منتظری هم دیده اون موقع راجب ولایت فقیه داشتم تا ولایت فقیهشون حقوق مردم رو هم ملحوظ میکنه این مقداری. بها ولایت فقیه به تصویب میرسه، ولی یه قانون اساسی که حقوق مردم تماما درش هست، بسیارم مترقی، ولی یه اصل دیگه هست که ناقض اینه. یعنی دو تا چیزی که ضد و نقیض هم دیگه هستن. هم حقوق مردم هست که حق شنود گذاشتن کسی نداره، تلفن رو نمیشه کنترل کرد، مخاطر همینه که نمیکنن دیگه، چون اینا تو قانون اساسیه این کاری که میبینین، چون داریم قانون داریم این کارا هیچ کدومی نمیکنن. اصلا نه موبایل و نه تلفن و نه هیچی، اینا به همین دلایل که انجام نمیدن. بالاخره همه حقوق مردم هستش. یه طرف دیگه هم همه اختیارات رو به یک شخص داده شده تو قانون اساسیمون. زمان خود آقای خمینی، چون به هر حال ایشون هوشمند بود و میدونست که نمیشه یه مرتبه به یه گروهی اختیارات داده بشه، به هر حال هر دو حالت رو داشت. جناح دولت که آقای موسوی و اینا بودن خیلی حمایت میکرد، آقای مجلس، شورای نگهبان، اینا همه هی میخواستن که دخالت کنن به هم بزنن، ولی یه بار اینا رو حمایت میکرد، یه بار اونا که یادشون هست میدونن. کاملا این دو گروه رو داشت که اینا به هم نپرن، یعنی تعادل رو در واقع ایشون حفظ کرده بود. از یه حدی هم که فشار رفت بالاتر، اون جناح راست روحانیت، ایشون تز ولایت مطلقه فقیه رو مطرح کرد که فقیه ولایت مطلقه داره، نماز و روزه رو هم میتونه تعطیل کنه، صریحا ایشون گفتن احکام اولیه و ثانویه اگه یادتون باشه، حج رو میتونه تعطیل کنه، نماز و روزه رو هم اگر مصلحت بود. که آقای آیت الله آذری قمی هم در سرمقاله رسالت نوشت که ولی فقیه حتی توحید رو هم میتونه تعطیل کنه، چون مهمترین اصل ولایته. برای باقی ماندن حکومت اسلامی ولایت حتی توحید رو هم میشه تعطیل کرد، که بعضی از دوستان اعتراضی اون موقع کردیم، بعد اینشون که البته جواب نداد، ولی بعد چند سال بعد که وضع خودش خیلی خراب شد در دفاع از خودش گفت من همون کسی هستم که نوشتم در سرمقاله رسالت که حتی توحید رو هم میشه تعطیل کرد، که این نهضتی‌ها اعتراض کردن در حالی که نفهمیدن منظور من توحید عملی بود نه نظری. چه فرق میکنه؟ در هر حال این جریان ولی زمان 10 سال اول انقلاب مهار شده بود که حقوق مردم از بین نره، در این حالی که ولایت مطلقه فقیه بود. ولی یواش یواش بعد از رفتن ایشون، اون شخصیت کاریزماتیک دیگه وجود نداشت، یواش یواش اون جناحی که اعتقاد به اصل جمهوریت نداشتن و به همون تزی که یه نفر باید باشه، روز به روز آمده بالاتر، تا حالا میرسه به اینجا که میبینیم چطور علناً دنبال نفی اون بعد جمهوریت هم هستن. تا همون هفته اول یه جلسه در قم تشکیل شد، نمیدونم دیدین در یوتیوب بودش، جلسه که آقای احمدی نژاد رفته و آقای مسوای یزدی هم نشسته، 20 نفر هم هستن. تشکر آقای احمدی نژاد از آقای مسواه یزدی که شما مدیریت کردین، برنامه ریزی کردین و انشالله گام هایی رو برداشتیم، انشالله به سمت حکومت اسلامی داریم جلو میریم، به سمت حکومت اسلامی نه جمهوری اسلامی. یعنی یه پروژه است که برحال نفی این به اصطلاح تضاد ظاهری که در قانون هست و تکلیف رو در واقع یکسره کردن. خب من این مقدمات رو خدمتتون عرض کردم از نظر این که ببینیم چه زمینه‌هایی از نظر تاریخی در واقع وجود داشته، و حالا برای این که ببینیم اصل قضیه در واقع همه دعواها برمیگرده سر ولایت. همه آقایون خودشون رو به ولایت میبندن، میگن ما همین اختیاری داریم که خدا داشته، خدا هم به رسول داده، پیامبرم داده به حضرت علی، و حضرت علی هم در این خانوادهشون بوده، با غیبت امام 12 به فقیه عادل فقیه میرسه در واقع. خب اصلش پس برمیگرده به امام اول دیگه. خب ما در طول تاریخمون تنها حکومتی که داشتیم حکومت 5 ساله حضرت علی دیگه، پیامبر البته نبوت ترکیب شده بود با حکومتی که مردم مدینه خواستن، ولی حالا بعضی ها اون رو قاطیش میکنن با نبوت، ولی حکومت حضرت علی یک شاخصی است برای ما که حضرت علی مشروعیت رو به رأی مردم میدادن یا روی اینکه من تعیین شدم و در واقع همه چی از بالا شکل میگیره. من فقط چند تا از نظریات ایشون میخونم. این همه یا تو نهج البلاغه است یا در واقع کتابایی است که مستقیما از همون قرون اول نوشته شده. یه جا سخنی رو از پیامبر نقل میکنن، میگن پیامبر به من فرمود یا ابن ابی طالب، پسر ابی طالب، ولای امتی لک، ولایت امت من شایسته توه، یعنی تو برای این کار شایسته تری. فَإِنْ وَلُّوكَ فِي عَافِيَةٍ وَرِضَا، اگه مردم بهت ولایت دادن با عافیت و رضایت، یعنی پس مردمه، ولایت رو میگه مردم میدن، ولایت نمیگه خداست، علی تو برای این کار شایسته ای، اگه مردم بهت ولایت دادن با عافیت، نه اختلاف کشت و کشتار و رضا، مردم با رضایت دادن، فَقُمْ فِي أَمْرِهِمْ، بپذیر قبول کن. و این اختلاف و علیک، ولی اگه اختلاف داشتن مردم، یه ده موافق بودن یه ده مخالف بودن، فدعهم و ما هم فی، رها کن، فان الله یجعل لک مخرجا، خدا یه راه خروجی برات میذاره. این عیناً تو نهج البلاغه است. پیامبر گفت مردم اگه تو رو به ولایت انتخاب کردن بپذیر، اونم اگه اکثریت، اونجا نمیگه چون رأی اکثریت مثل امروز که دونه دونه بشمارن که نبوده، مردم بیان بدون اختلاف تمام ملت بخوان ازت. در جای دیگه آمدن سراغ حضرت علی وقتی که ابوبکر شده که آخه شما چرا حقتون رو نمیگیرین، چرا قیامه نمیکنین. این خطبه 37 نهج البلاغه است. اترانی اکذب علی رسول الله، شما میخواین من رسول خدا رو تکذیب کنه؟ من اول کسی هستم که او رو تصدیق کردم، چطور انتظار داریم من تصدیق کنم تکذیب کنم؟ فنظرت فی امری فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی و اذا المیثاق فی عنقی لغیری. من با توجه به توصیه پیامبر دیدم که وظیفه من بیعت کردنه با خلفای دیگه. قد سبقت بیعتی فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی، اطاعت من از اون چه که مردم بیعت کردن پیشی گرفته بر در واقع بیعت من. و اذا المیثاق فی عنقی، در گردن من این میثاق، این قرارداد پیامبر با من بسته برای کسی دیگه غیر خودم. یا در جای دیگه وقتی هم که میفرمایند که مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند همون مردم با من بیعت کردند. شورا برای مهاجرین و انصار، فان اجتمع او علی رجل، خوب گوش کنید، میگه اگه مردم بر یه نفر اجتماع کردند، فان اجتمع او علی رجل و سموه اماما، مردم او رو امام نامیدند، فإن فيه لله رزن، رضایت خدا رو همینه. خدا کی راضیه؟ مردم برن امام انتخاب کنن. امام به معنی رهبر سیاسی. نمیگه من انتخاب شدم از جانب خدا، منو خدا انتخاب کرد. اصلا شما برای چی؟ به شما چه مربوطه؟ من که انتخاب شدم. میگن همون مردمی که در زمان سه خلیفه قبل رفتن با اونا بیعت کردن، همینا با من آمدن بیعت کردند. و اصولا شورا با مهاجرین و انصار، یعنی قشر پایه‌گذار جامعه است، اگر اونها بر کسی وحدت کردن و او را امام نامیدن، یعنی گفتن آقا این رهبره، فإن فیه لله رزن، رضایت خدا در همینه. این نامه 6 نهج البلاغه است. نامه ها مستندترین بخش هاست چون کتبی خود حضرت علی نوشتن. در جای دیگه میگن که در حکم خدا، در حکم اسلام چنین واجبی، الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین، بر مسلمین این واجبه که اگر رهبرشون بمیره یا کشته بشه هیچ کاری انجام ندن، هیچ قدمی بر ندارن، هیچ کاری نکنن، مگر اینکه بیان چی؟ یختارو لانفسهم اماما عفیفا عالما ورعا عارفا بالقضا و سنه. اول بیان یک امام انتخاب کنه. میگه این حکم خداست، حکم رسوله، مردم باید امام. امام نه به معنی امامی که ما میگیم، امام یعنی رهبر سیاسی جامعه، یعنی تکلیف به عهده مردمه. خود حضرت علی هم که پذیرفتن وقتی که عثمان میمیره، میگن لولا حضور الحاضر، اگه شماها نیامده بودید، و قیام الحجت به وجود ناصر، بر من دیگه حجت تمام شد، یعنی بر من دیگه واجب شد که بپذیرم. اگه شما نخواسته بودین، شما نیامده بودین، من این ریسمان شطر خلافت رو به پشتش رها کرده بودم. همتون میدونید که این حکومت، این قدرت از آبی که از بینی بز ترشح میکنه پیش من بی‌ارزش‌تره. یعنی من که دنبال قدرت نیستم، خودتون که میدونید اگه شما نخواسته بودین که من نیامدم دنبال این کار. در جای دیگه وقتی که میان با حضرت علی بیعت کنن میگن که ایها الناس ان ملئن و اذنن امركم هذا ليس لاحد حق الا من امرتم. از این صریح‌تر میشه؟ هیچ کسی حق حکومت بر شما نداره مگر کسی که خودتون انتخاب بکنید. این آقایون من نمیدونم چی میگه، اینا همه مشقین تو بهار الانوار که دیگه کتاب مقدس این آقایونه، جلد اول بهار الانوار صفحه 367، تو کامل و تواریخ هست، تو ابن حسیر هست، تو طبری هست، این سخن در چندین کتاب اساسی شیعه اومده. ای گروه انسانها، لیس لاحد حق، احدی حق ریاست بر شما نداره الا من امرتم، مگه که خودتون امیرش بکنید، رأی بدید. در جای دیگه به نامه سی به معاویه نوشتن، میگه که ان بیعتی کانت به مشورت من العامه، بیعت با من با شورای مردمی بود. من یک دو سه تا دیگه از نظریاتشون بخونم. اون موقع مثل امروز نبوده که عرض کردم مردم برن رأی بدن، ولی تو هر شهری نمایندگان حضرت علی بیعت میگرفتن از مردم، یعنی مردم میامدن دست میدادن، یه تعهد دو طرفه بوده. اینو عمار یاسر، جمله ایست که عمار یاسر در واقع این بیعت رو میگرفته. نبایعکم علی طاعت الله و سنت رسوله، ما با شما بیعت میکنیم بر اطاعت خدا و سنت رسولش، و اینکه اگر وفا نکردیم حق اطاعتی بر شما نداریم و بیعتی بر گردن شما نیست، تنها قرآن امام ما و امام شماست. این بهارالانوار جلد هشتمه. یعنی به جای حضرت علی، برای حضرت علی، مردم، من از طرف حضرت علی اعلام میکنم که علی مطابق کتاب خدا و سنت رسول، اگر مطابق این عمل نشد ما هیچ حقی برگردن شما نداریم که اطاعت بکنین، تنها چیزی که هست قرآن و سنت رسوله. خود حضرت علی چنین ادعاهایی رو نداشته. این سخن است که خود حضرت علی در بیعت میگفتن. الا و انه لیس لی امر دونکم، مردم من بجز شما حق هیچ کار ندارم. حالا میگیم جان و مال و ناموس مردم. الا و انه لیس لی امر دونکم، من هیچ کاری رو بجز اجازه شما موافقت شما نمیتونم بکنم. الا ان مفاتیح مالکم معیه، کلید بیت المال شما دست منه. الا و انه لیس لی ان آخذ دونکم ارزیتم، من حق ندارم کوچکترین دستی بزنم به بیت المال بدون اجازه شما. راضی هستید؟ من حق ندارم به نهضت‌های انقلابی کمک بکنم، میلیاردها دلار این بر اون بر، که نه مجلسم بدونه نه هیچ نهادی در مملکت بدونه که پولا کجا میرن. این علیه تو نهج البلاغه است. مال مال شماست، بیت المال مال شماست، من دیناری بدون اجازه شما حق ندارم خرج بکنم. راضی هستین اینجوری که تعهد بکنین؟ ما بعد از 1400 سال به کجا رسیدیم؟ نمایندگان مردمونم خبر ندارن که اصلا سازمان برنامه‌مونم که منحل شده. هر جا آقای رئیس جمهور میره این برنامه بر تو هر شهری 100 میلیون اینجا بدین 200 میلیون، اصلا مثل خلیفه های سابق دید تو جیبشون چیزای طلا و نقره بود هر جا میدادن. قیس ابن سعد عباده در مصر به نام امیرالمومنین اینطور بیعت میگرفت. یعنی اینا این جملات رو میگفتن، مردم گفتن خب قبول داریم، حالا دست میدیم. برخیزید بر کتاب خدا و سنت، من ترجمهش رو میخونم، برخیزید و بر کتاب خدا و سنت پیامبرش بیعت کنید، پس اگر ما در میان شما به کتاب خدا و سنت رسول او عمل نکردیم بیعتی برگردن شما نداریم. این هیچ حقی ندارید. حالا باید دید در کتاب خدا، در سنت رسول، به یه دهی که مسالمت ها میرسیه حرفی میزنن، میشه کشتشون؟ میشه لطو پارشون کرد؟ کجای کتاب خدا، سنت رسوله که باز انتظار داشته باشن که مردم نافرمانی نکنن؟ خود حضرت علی چنین انتظاری نداشته. یه سری خطبه هایی است که دقیقا نشون میده دید حضرت علی به حکومت 100% مردمیه. کوچکترین حقی که منو تعیین کردن اصلا به شما چه ربطی داره، یک مورد تو نهج البلاغه شما نمیتونید پیدا بکنید. که من انتخاب شدم به شما چه مربوطه اصلا که اصلا میان به من رأی میدین؟ دیگه واضح‌تر از اینا نمیشه. صدها مورد هست تو کتابایی که چرا حضرت علی اصلا پذیرفتن. 100% یه امر مردمی میدونن. میگه پیغمبر به من گفت تو برای این کار شایسته ترینی اگر مردم بخوان، به اصطلاح امروز اگه مردم بهت رأی بدن، یعنی تو نگران نباش، تو میتونی، تو این کاره ای شایستگیشو داری. اما خود انتخابات حضرت علی 7-8-10 تا چند دقیقه تمومش میکنه، جای مختلف هست که مردم چگونه به حضرت علی آمدن رأی دادن. عثمان کشته شده، ملت ریختن، 25 سال منتظر بودن. من بعضی ترجمه‌هاشو می‌خونم، خطبه 137. این حرفا رو هم حضرت علی موقعی زدن که دیگه اختلافات شروع شده، همه دارن انکار میکنن. داره میگه بابا من که خودم نیومدم، شما به من تحمیل کردید، شما به من زور کردید حکومت بپذیر، من که فراری بودم. اینو موقعی که طلحه و زبیرا و اینا دیگه شورش کردن داره به اونا میگه. به من رو آوردید همانند نوزاییده ها با اولادشان. مادری که بچه رو به دنیا آورده زود میخواد بره بچهش رو ببینه، حالا اون موقع که معلوم نبود پسره یا دختره. میگه انقدر مثل این که جامعه آبستن حوادث سختی بوده، انقلاب شده، عثمان رو کشتن، انقدر شیفته بودن سراغ پی در پی میگفتید آمده این بیعت کنیم، من دست خود را به هم نهادم، شما آن را باز کردید، آن را عقب بردم، شما به سوی خود کشیدید. یعنی نمیخواد بپذیره. این مردم هم که به زور میخوان بیان به حکومت، این امروز دیگه نمیخواستن. خطبه 220. دستم را گشودم، به هم نهادم، آن را کشیدید، من باز داشتم. پس از آن چون ازدحام شتران تشنه هنگامی که به آبشخورهاشان وارد میشوند بر من ازدحام نمودید. این اصطلاحات البته مال اون جامعه است، شترهایی که یه هفته تو صحرا رفتن تشنن و خستن به یه آبی میرسن، چطور رو سر کله هم میخوان به آب برسن. میگه اینجوری هجوم آورده بودید، بر من ازدحام نمودید. تا اینکه بند کفش گسیخت، عبا از دوش افتاد، ناتوان زیر پا ماند. شادی مردم بر اثر بیعت من به جایی رسید که بچه ها خوشنود گشتند، یه جشن ملی شده بوده در واقع، و پیر ناتوان با تعنی و لرزش، بیمار علیل با مشقت و سختی. یعنی پیر زنا و پیر مردا دستا به دیوار کشیده از خونشون را افتادن بیان بیعت بکنن. یعنی اینجور توده مردم، عموم مردم، و دختر نابالغ با پوشش از روی و موی افتاده به سوی من حرکت کرد. یعنی میگه اونا دخترانی هم که تو خونه بودن بی توجه به حجاب و این حرفا، انقدر هیجان اجتماعی بود دیگه کسی به فکر این نبود که پوششی هم مثلا داشته باشه. در جای دیگه خطبه 53. مردم مثل ازدحام شتران تشنهی که انگام آشامیدن آب اقال و ریسمانشان باز شده و ساربان رهایشان کرده باشد بر من ازدحام نمودند، به طوری که گمان کردم میخواهند مرا بکشند، یا بعضی از آنها قصد دارد در حضور من بعضی دیگر را بکشد. یعنی آنچنان اجتماع، حالا اون موقع که نمیشه گفت میلیونی، که مردم زیر دست و پا رفتن، حضرت علی اصلا فکر کرده میخوان بیان بکشن، یا یه دعوایی هست، یه همچین ازدحام توده مردم. میگه حسن و حسین زیر دست و پا رفتن، لباسهای هم پاره شد، کفش از پام در اومده بود. حالا خیلی زیاده خطبه‌ای تو نهج البلاغه که نشون میده چه به اصطلاح دموکراسی مردمی، چه شوقی، چه نشاطی که پیر زن و پیر مرد و کوچیک و بزرگ همه آمدن، حالا نه به شکل امروز که رأی بدن، همه در واقع بعد از اون مشکلاتی که تو جامعه بوده یه آینده روشنی رو دارن میبینه. حالا جالبه که خود حضرت علی هم از دنیا، حضرت علی هم که کی کشت؟ بازم همین مرتجعین کشتن دیگه، همین خوارج، اونایی که در واقع نماز شب خون بودن با همون دیدگاهی که امروز هم باقی مانده شون هست. ترور حضرت علی هم توسط همون گروه، یعنی این دو طرز تفکر همواره وجود داشته. حالا حضرت علی هم از دنیا رفتن، میگن که از خود حضرت علی، در صورتی که شما را از دست بدهیم آیا با حسن بیعت نماییم؟ میگه قال لا آمرکم بلا انهاکم انتم ابصر، من نه امرتون میکنم نه نهی میکنم، خودتون میدونید. این آقایی که همه تعیین شده میدونن، حضرت علی راجع فرزند خودشون هم میگن من نمیدونم، نه بهشون میگم بکنید نه میگم نکنید، مسئله است مربوط به خودتونه. از دنیا رفتن حضرت علی، عبدالله ابن عباس میاد بیرون میگه امیرالمومنین وفات یافت، فرزندی از او باقی مانده، اگر میخواهید برای شما بیرون آید، یعنی بیاد مثلا بیعت کنید، و اگر نمیخواهید هیچ کس بر گردن شما حقی ندارد. یعنی نه اینکه ما تعیین شده ایم، اگه میخواین باش بیعت بکنین، اگه نمیخوادم هیچ حقی به گردن شما نداریم. اتفاقا خود امام حسن هم که 6 ماهی بیشتر حکومت نداشتن و بعد با معاویه هم که صلح میکنن، تون عهدنامه هستش میگه لیس لمعاویه ابن ابو سفیان ان یعهد الی احد بعده بل یکون الامر من بعده شورا بین المسلمین. معاویه بعد از خودش حق نداره کسی رو موروثی انتخاب کنه، باید بسپره به شورای مسلمان ها. به هر حال هم دیدگاه حضرت علی راجع به مشروعیت یه نظام اسلامی که 100% به خواست مردمه و هم نحوه انتخاب خودش، بخش دیگه هم که حالا دیگه وقتم تمام شد میخواستم خدمتون توضیح بدم که چگونه حالا زمان خودش از مردم میخواد انتقاد بکنن، ایراد بگیرن، مشورت کنن باهاش، و در اون 5 سالی که بود چگونه انجام داد. حالا تو این زمینه صحبت هایی هم قبلا کردیم، فرصتی هم متاسفانه نیست که واقعا یه حکومت 100% مردمی دموکراتیک، اونم در 14 قرن پیش، اونم توی جامعه بی سواد قبیله‌ای. همینطور که در اون مقدمه عرض کردم، مسئله دموکراسی و رأی و حاکمیت اکثریت مردم یه امر جدید در دوران مدرنیته است که در جوامع بشری اتفاق افتاده. این تعالیم رو چون از قرآن، کتاب خدا و سنت پیامبر حضرت علی گرفته بودن، میدونستن که حکومت یه امر مردمی است. اینطور نیست که به اصطلاح یه شخص برتری رو انتخاب آدم بکنه به او بسپره، چون تنها با سیستم شورا و بیعت و انتقال مسئولیت به خود مردمه که ساخته میشن، بنابراین چنین شیوه‌ای رو در زندگیشون اعمال کردن. انشاءالله که بتونیم هرچه بیشتر در این موقعیت‌هایی که پیش میاد، روزهای تولد یا رحلت، درس‌های بیشتری از زندگی اون بزرگواران بگیریم، واقعا اونها امام ما باشند، نه فقط خیالاتی داشته باشیم و به صورت ذهنی. شیعه یعنی کسی که پیروه پی کسی میره. معتبرترین سند منتسب به حضرت علی هم نهج البلاغه است که نامه های خودشون هست یا خطبای خودشون. به جای اینکه ببینیم دیگران آقایون چی میگن، مستقیما اگر برگردیم به کتاب خودشون، بیشتر با این الگوهای زندگیمون آشنا میشیم. ممنون از توجهتون.